سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ذکر از رسالت انبیا تا سعادت بشر، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده مقدمتن خارج از بحث نکته ای رو خدمت سروران خودم عرض بکنم. گاهی از اوقات ما در خلال مباحثمون که اتفاقا امسال موضوعش ذکر هست و ذکر هم یک موضوع کاملا فردی و عرفانی و معنوی تلقی میشه، نه یک موضوع اجتماعی، به مسائل اجتماعی میپردازیم، به ساختارهایی که در جامعهمون هست و این ساختارها فاصله خودشون رو با ذکر حفظ کردن یا چقدر فاصلهشون کم شده. پرداختن به این موضوعات اجتماعی رو بنده از این جهت پر اهمیت میدونم که ما توجه به این معنا داشته باشیم. خیلی از مفاهیمی که در دین مطرح میشن که جنبه فردی دارن، اینها همه در قالب نظامات اجتماعی قابل تعریفن و اثر میگذارن در طراحی ساختارهای اجتماعی. اینجاست که دفعی ما میبینیم که ساختارهای اجتماعی ما، قانون نویسای ما و مجموعه هایی که به کارهای مدیریتی خرد و کلان میپردازن راه خودشونو میرن، دین راه خودشو میره. ما باید ریشه های جدایی دین از زندگی عام اجتماعی، از حاکمیت رو بسوزونیم. واقعا شما در این چند جلسه قبل دیدید بنده تلاشی داشتم برای این که معنای نسبتا واضحی رو هم البته عرض بکنم، و اون این که وقتی ذکر عامل کرامت انسان هست، حرمت انسان رو در متن خودش نگه می‌داره، در حیات اجتماعی چگونه تجلی پیدا می‌کنه. همین ذکر که مسئله فردیه، از جانب پیامبر گرامی اسلام هم تذکری به کسی داده بشه، انگار به فرد او یک تذکری داده شده که در قلب او اثری بگذاره، همین چه تبعات اجتماعی داره. یعنی کلی تغییر تو قانون نویسی‌های ما ایجاد می‌کنه، کلی تأثیر توی ساختارهای اجتماعی ما داره، حتی نه عمل کرده سیاسی ما، نه جهتگیری، در طراحی ساختارها یک حکومت رو شکل میده. منتها متاسفانه یه سنتی شده که باید از این سنت جدا بشیم، یعنی سخت شده، عادت شده، دیگه نمیشه ازش به این سادگی جدا شد. اونم این که به مفاهیم دینی نگاه جزئی نگرانه داریم. معمولا میگیم ذکر رو یادمون میفته یه نفر تسبیح دستشه، داره بین خودش و خدا رابطه خودش رو جوش میده، به هیچ کجای عالم هم کاری نداره. ما باید نگاه کلان داشته باشیم. من نمیخوام این بحث از این جلسه بیرون بره، ولی متاسفم گاهی از اوقات عالمان دینی هم که با احکام دینی، با مفاهیم آشنا هستن، بعضن نگاه کلان اجتماعی به همین احکام و مفاهیم ندارن. یعنی پدر آدم رو در میاره اگه اینجوری آدم بخواد با دین برخورد بکنه. یه دفعه میگن آقا طبل نزنید، همسایه ها آزار مردم آزاری حرامه. خب پس تظاهرات 22 بهمن هم حرامه، چون بالاخره شعار میدن، بلنگو میکشن سراسر یه خیابون رو به این مفصلی. خب مثلا یه دفعه بگیم که آقا اون شعار چرا میده، آقا صدا تو کم کن، فقط صدای اذان باید باشه، این حرامه. رمضان. چه فرقی است بین تظاهرات حسینی با تظاهرات نوح دی؟ یه مرجع تقلید، امام، مقام معظم رهبری می‌فرمان اینها علامت‌های تحول و رشد و بصیرت یک جامعه است. ولی دفعه عالم دینی میگه آقا بلندگو رو کم کن، چرا شعار داد میزنی آقا، فقط اذان باید پخش بشه. اه یا چی بتی نباید حرف در بیاری که توی شنیدی مردم آزاری بده. ولی کلان نگر باش، شعائر اسلامی اونجایی که به حیات جامعه دینی برمیگرده، حضرت امام که خودش سرآمد همه مراجع تقلید بزرگ ماست، فراد مکتبی که پای اون مکتب هیاهو نباشه اون مکتب میمیره. بعد ما میگیم هیاهوشو هست کن، حرام صداش میرسه به کسی. این دیگه نادان برخورد کردن با احکام دینیه. از همین قبیله است، میگه ذکر یه رابطه خصوصی بین تو و خداست، از توش کرامت انسانی که تأثیرگذار هست روی طراحی نظام در نمیاد. نه اینکه شما فکر کنید برخی از عالمان دین این گونه دوچار این مشکل هستن که صرفا نگاه جزئی نگر دارن و قدرت برداشت های کلان از مفاهیم دینی ندارن. عموم روشن فکران مذهبی ما هم همینطور هستن. اینکه فقط مشکل علمای حوزه باشه، مشکل علمای دانشگاه هم هست. لذا ما اینکه اینجوری با همدیگه این مسائل رو در میون میگذاریم، میام کنار همدیگه. دیشب حالا تو اون سر و صدا و شلوغی بحث و فشردگی مثال ها بحث رو گم نکنن دوستان، طبیعتا نقایص کلام ما رو ببخشن و خودشون جنبندی شسترفته ای از بحث داشته باشن. شما اگه یادتون باشه من یه تقسیمی کنار همدیگه عرض کردم، بعد گفتم نه همش راه حلشون ذکره. جنایت در جامعه کاسته بشه، باید یه قوه قضاییه عریض‌طویل و یه دستگاه پلیسی مفصل راه بندازی و 600 تا قانون، این در حالی که ریشه‌ای باهاش برخورد بکنی جنایت کاسته میشه. بعد اینو از یه طرف گفتیم، از یه طرف دیگه گفتیم چی؟ یه آدم میخواد گناه بکنه، گناهو ترک بکنه، طاقت نداره گناهو ترک بکنه. سر گناه نباید که درگیر بشه، از خودش انتظار پیروزی داشته باشه، که باید بره ریشه رو درست بکنه. ریشه اصلاح جامعه از جرم و جنایت ذکر، ریشه اصلاح یه فردم از گناه ذکر. من این دوتا رو بغل هم میارم برای اینکه معلوم بشه که مفاهیم دینی همه هم ابعاد اجتماعی دارن هم ابعاد فردی. جرم و جنایت تو جامعه کم بشه چجوری ریشش ذکره؟ کرامت. وقتی که با ذکر کرامت یک انسان تثبیت میشه، با روی کردی که روحی که در ذکر هست کرامت جامعه تأمین میشه، این جامعه مورد احترام و مورد کرامت این جنایت میکنه، کمتر جنایت میکنه. فیلمی که جنایت بکنه توش خیلی دیده میشه و ترک میکنه. جنایتکاری زرنگبازی دیگه نخواهد بود، همه متنفرن. کرامت از کجا در اومد؟ از همون ذکر. مونه باید جیبمون که در بیاریم این چیزا رو. خیلی راحت هم بود دیگه، ما شبهای قبل انما انت مذکر لست علیهم مسیطر چجوری ازش نتیجه میگیریم کرامت انسانها رو، اینو روش صحبت کردیم. لذا با ذکر یه قوه قضایی تورم یافته کوچک میشه، با ذکر قوانین اضافی حذف میشن، با ذکر قوه قهریه که میخواد اعمال بکنه قانونها رو خب کارش سبکتر میشه، چون جنایت ها اصلا کمتر میشه. چرا با ذکر؟ چون تو ذکر کرامت بود. ذکر از چند جهت توش کرامت بود؟ هم از مذکر کرامت به متذکر میرسه، هم ذاکر خودشو آدم حساب کرده که ذاکره، و الا کسی خودشو آدم حساب نکنه که ذکر نمیگه. که الان شما وقتی که احساس میکنید امام حسین صداتون میشنوه میگی صلی الله علیه و ابا عبدالله، اگه میگی بابا صدای ما رو کی میشنوه هیچ وقت نمیگی. اگه خودتو آدم حساب کردی گفتی خدا الان صدای تسبیح منو میشنوه تسبیح میگی، ولی نمیگی که. بعد مثلا یه دفعه تو عرصه فرهنگ همین ذکر خودشو نشون میده. چجوری میشه؟ دیشب گفتیم که فیلمسازها بیان چکار کنن؟ بیان ذکر رو احیا کنن، نه اینکه رشوه بدن به سبکهای مثلا غربی و شهوات رو تحریک کنن تا طرف جذب بشه که میخوان حالا یه دونه پیام بدن. نه اصلا تو کلن اینا رو ول کن، بیا برو اصل حرفتو بزن بدون جاذبه های هوس‌آلود. بیننده ها ظاهرن یه مقداری کم میشن، ولی این جامعه رو متحول میکنه. همون بیننده های کم جامعه رو عوض میکنن. این ریسکیه که هنرمندای ما تا حالا جرأت نکردن انجام بدن. ببین یعنی همین ذکر یه روی کردی در عرصه فرهنگ و هنر و تولیدات رسانه‌ای ایجاد میکنه. ریسک توشه دیگه. تو حکومت هم با ذکر و کرامت برخورد کنی ریسک توشه، برای اینکه ریسک رو بیارن پایین جریمه رو افزایش میدن. ببین باید یه کاری بکنیم دیگه. البته من حالا دیشب یه نمونه از نیرو انتظامی زدم و اون در واقع اون بخش پلیس و اینها، خب اون جایی که گل میدن، اون جایی که هدیه میدن، اون جایی که یه کارایی میکنن توش کرامت انسانی هست و من هم خودم رو دعوت کردن با پلیس های محترم صحبت کردیم، احترام به اونایی که خطا میکنن هم احترام بذار، این کم کم خطاش کاسته بشه. بری کنار ماشین با توهین بهش بگی اینجوری بیا پایین، انگار برده مثلا بابامون هست، این بدتر میکنه جامعه رو. خب حالا ممکنه اونجا فوری اون قصه رو جمع بکنه که جلو چشممونه، ولی در دراز مدت کرامت نباشه اوضاع خراب میشه. خب این ذکر چقدر ساده؟ ذکر واقعا یک بحث درونی و خصوصی بین انسان و خداست، ولی شما اصلا نمیتونی از مفهوم کرامت ذکر رو جدا کنی. وقتی که چسبید به کرامت نمیتونی از ساختارهای اجتماعی اون رو جدا کنی. این اتفاقی است که باید تو نظام اسلامی ما بیفته. و مقام معظم رهبرم سال گذشته بود فکر کنم فرمودن ما باید بریم سراغ طراحی ساختارهای نظام. یعنی این موضوع روز جامعه ماست. ما فقط نباید بگیم یا ابا عبدالله الحسین علیه ظلم یزیدی و ظلم شاه و صدام قیام کنیم، نه، علیه همه امور باطل باید قیام کنیم. این توجهات عمومی هم بشه مفیده، مردم بالاخره میدونن. من خیلی دوست دارم انتقادهایی رو که به ساختارهای نظام، به مدیریتهای میانی هست مطرح کنم تو مردم. چرا؟ چون مردم بنده رو یه آدم حزب‌اللهی میشناسن، تا حدی که لیاقتشو داشته باشیم ادعا نباشه میگن آقا این، حتی میگن وابسته به حکومته، کم هم نمیذارن در تخریب ما و توهین به ما یه جاهایی. خب حالا اون مهم نیست، ولی ببین وقتی که مردم میبینن یه کسی که مثلا طرفدار نظامه خودش انتقاد داره میگه هنوز اسلام پیاده نشده، مردم یه امیدی به آینده پیدا میکنن. مشکل ببینن میگن خب هنوز ما اسلامی نشدیم. اینا این طلبه خودش هم که گفت ما هنوز اسلامی نشدیم، جیغ و دادش بلنده، ولی ما نمیخوایم از این جیغ و داد وجاهتی کسب بکنیم. این جیغ و داد ما رو از اینجا مونده و اونجا رونده میکنه. تو خواص زیرابمونو میزنن، تو عوام هم که گاهی بعضیا با برداشتای ناسوام هرچی از دلشون میخواد مینگن. بالاخره نونی برای آدم درست نمیکنه که نون آجر میکنه، حالا کی دنبال نونه؟ چرا بنده میگم اینا رو بگیم، اینا رو مطرح کنیم، انتقاد با آموزش پرورش داریم بگیم؟ یه وقت این پدر مادرها فکر نکنن که بیا اینم جمهوری اسلامی بچه تربیت کرده گناهکار. آقا که جمهوری اسلامی الان بچه تربیت کرده؟ اصلا ما که نیفتاده، نماد خودم داریم میگه. این باید مردم بدونن، امید داشته باشن، بدونن که هنوز جا داره مملکت اسلامی بشه. یه بار آقا فرمودن ما به سوی دولت اسلامی داریم حرکت میکنیم. اگه ما بگیم الان دولتمون اسلامی، جزئیات مملکتمون اسلامی، خب مردم فاجعه میگن اسلام اینه. باید بگیم که معلوم بشه که این ایرادا کجاست. البته بعضیا هستن نقبزنایی هستن که ایرادای بیخود میگیرن. آقا چرا در جمهوری اسلامی یه مسئول بد هست؟ کتابیا از این مسئولین بد پیغمبر اکرم هم منصوب میکرد، تو زرد از آب در میومد. از اولش هم معلوم بود وضعش خرابه، پیغمبر اکرم منصوب میکرد، یه آدم میکشت میومد. شلوغش نکن، اون ایراد بی خوده. امیر المؤمنین، آقا کسی که آقا منصوب میکنه که باید آدم بیستی باشه. کی گفته اینو؟ امیر المؤمنین آدم منصوب میکرد، مالک اشتر داد و بیداد، این کی آقا جون منصوب کرد؟ و مالک اشتر هم درست میگفت. جالبش اینه، اینا اراده بی خوده. بعضی ها میخوان از چنگ زدن به چهره شکوهمند جمهوری اسلامی وجاهت کسب کنن پیش اون طرفی ها. اون بله، اون حلوا حلوات میکنن رو سرت میذارن، ولی بنده هرچی انتقاد بکنم یه دونه ضد انقلاب تحویل نمیگیره، چون میدونن تو این انتقادا سوزوندن ریشه ضد انقلابه. خب پس ما این جهت‌گیری خودمون رو مشخص کردیم که بدونیم اصلا چرا داریم این کارو میکنیم. دوستان در جریان باشن، اصلا کسی اعتراض یا سوالی از ما نکرده که چرا این کار کردی، حالا توضیح بده. من خودم یه دفعه دلم اومد که اینا رو توضیح بدم. ما مفهوم فردی نداریم تو اسلام. یه دونهشو بعد از جلسه برای من بیارید بگید این یه دونه فردی ربطی به جامعه نداره. نداریم. کو مثلا چی؟ مفاهیم عرفانی ما سیاسی ترین آدم ها رو تربیت میکنه، مگر اینکه عرفان قلابی باشه که خب ما اون که اونو اسلامی نمیدونیم هیچ. اینجاست که حضرت امام میفرماد، حالا تعبیر شبیه به اینه اگه دقیق گفته باشم، والله اسلام همش سیاست است، یا فرمودن سیاستش از معنویاتش بیشتر است. حالا کلمه والله قسم مال کدومی که از این دوتا جمله است؟ ولی هر دوتا جمله رو امام دارن. یه بار میفرماد همش سیاست است. خب ذکر کجاش سیاست است؟ خب ما یک کمی رفتیم بررسی کردیم دیگه، اینا مسائل اینا جلوه های سیاسیش بود. خدایا مملکت ما رو مملکت ذکر قرار بده. حالا صریحا هم این کار تو قرآن اتفاق افتاده، نه اینکه برداشتای بنده باشه ها، بگی آقا تو ذوق سیاسی داری، مفاهیم فردی رو جنبه سیاسیش هم میبینی. نه، حتی خود این اتفاقی که ما الان داریم گفتگو میکنیم، گاهی رفی وجه سیاسی اجتماعی یه مفهوم فردی رو نگاه میکنیم، تو قرآن تصریح شده بهش، میفهمد الذین ان مکناهم فی الارض اقام الصلاة. ببین خیلی واضحه اصلا، من چون میدونم شما اینا رو میدونید دیگه خودم متذکر نمیشم. میفهمد کسانی که ما بهشون مکناهم فی الارض یعنی چی؟ این حکومت بهشون بدین. مؤمنین متقین کسانی هستن که بهشون حکومت بدیم چیکار میکنن؟ اقامه صلات میکنن. اقامه صلات منظورش این نیست که نماز میخونن. خب این حکومت هم نداشت نماز میخوند. نماز اولا نماد ذکره، اقم صلات لذکری. یعنی بازم به این بحث ما چقدر روشن ارتباط داره. ذکر خداست، بزرگترین ذکر خدا نمازه. بعد میفهمد اقام الصلات، اقامه فهم کنه با اینکه شما این نماز جماعت یه گوشه را بندازی. دیگه یه مقدارم دقیق نگاه کنی معناش این نیست که شما چون مدیر حزب الله هستی از امکانات ستاد ریاستی خودت استفاده کنی، نمازخونه رو بزرگتر کنی، یه پولی بگذاری به عنوان وزیر بگی اینجا یه نمازخونه خوب را بندازی چون من حزب الله هستم. نه، این وزارت خونه تو باید نظامش موجب اقامه نماز بشه در جامعه. اینه معنای این آیه، اینه هر کاریش بکنی معناش اینه. معنا نداره توی وزارت خونه دارید اداره میکنی، مثلا میگیم یا یه بخشی رو یا یه جایی رو یا مجلسی قانونی فرهنگی چیزی فرق نمیکنه. بعد از قوانینی که تو طراحی میکنی نماز خون در نمیاد، بی نماز در میاد. نتیجه آثار سوء تربیتی این ساختار تو بی‌نمازیه. این نشد امکنام فل از اقام و صلات. معلومه اینا کاملا واضح تصریح هم شده. پس ما اینجا یک آیه قرآن هم برای بحث این چند جلسه قبل اون خدمت شما تقدیم کردیم که چرا حاکمیت باید ذکر به ذکر بپردازه. یه بار اون شبای اول یه مسئله اینجوری گفتیم، اونم این که وقتی که میفرماد انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستید، معلوم میشود که تمام شؤون پیامبری به ذکر قابل تفصیل است. جاهای دیگه شؤون پیامبری رو چی میشموره؟ یتلو علیهم آیاته، یزکیهم، یعلمهم الکتاب و الحکمه. این چهار تا عمل اصلی رو شما باید انجام بدی. یه جای دیگه میفهمه تو فقط باید ذکر بگی. خب اینجا معلوم میشه ذکر همه اینا مصادیقشن. حکومت هم از شؤون پیامبران هست. خب معلوم میشه حکومت هم فلسفهش ذکره. با اون روح حاکم بر ذکر شیوه حکومتداری رو میشه طراحی کرد. قوقا میشه به خدا عالم. اصلا بنده برای شما پیش بینی کنم، حالا نگاه کن، یه روزی میرسه اروپاییایی که دم از آزادی میزنن، دم از اومانیسم میزنن، که حالا منظورشون از این شعارهای اومانیستی انسانگرایی و حالا میگیم حقوق بشر و کرامت انسانه، این توی غرب دروغیشو به خوردشون دادن، یه روزی میرسه غربی ها علت علاقهشون به جمهوری اسلامی این خواهد بود که در جمهوری اسلامی آزادی و کرامت نفس هست. حالا شما ببینی اصلا این وضعیت فعلی معکوس میشه. اونها یک وضع دروغین فریبا از کرامت نفس درست کردن، این برعکس میشه، اینوری میفته. اونا میان میگن که آقا میخوای احساس آدمیت و آزادی بکنی و بری ایران، این پدید خواهد اومد، حالا شما منتظر باشید. ما البته جوش که میزنیم برای اینه که همین الان هم اگر کسی یه فیلم از دفاع مقدس بسازه، از اون ور میان شیفته جمهوری اسلامی میشن. حالا وقت نشده دیگه متاسفانه. برترین فیلم دفاع مقدس و فیلم میگن که اگه نه توی کدوم سال یه فیلمی رو میگن، ما رو دعوان اندازی تو رو خدا با بعضیا، یه فیلمی رو میگن یکی از برترین هاست، مسلم در سینما ایران میگن یکی از برترین هاست. هر رزمنده ای نگاه میکنه به خدا قسم خجالت میکشه. تو روستاهای افغانستان هم نمیتونی بری این فیلمو نشون بدی به دفاع مقدس افتخار کنی، خجالت میکشی بری. تو روستاهای کشور بغل دستی افغانستان که میگی مهجورند و بندگان خدا مظلومند و امکانات فرهنگی نداره. بوی از همین کرامت نفسا نی، بوی از اصلا قهرمان بازیش، یعنی شارلاتان بازیش، یعنی ضدیت با کرامت نفس. بعد چهار تا شعار خوبم میده، آدمای ساده ای با بلاحت مثل بنده فریب اون چهار تا شعار سادش رو میخورن. بعد اون القاعات شوم خودشو داره ناخواسته، رو کارگردانم زیاد قصدی نداشته. ما همین الان هم میتونیم غرب و شیفته خودمون بکنیم، همین الان. یه کارگردان هالیوودی، مستندساز قهاریه و تدوینگر یا نویسنده، یه چیز اینجوری اومده بود چند وقت پیش تو ایران ما باش جلسه داشتیم. حالا چون خارجی هم ما که اطمینان نمی کنیم که حالا با درست کارش اومده برای چی اومده خدای نکرده، اینا رو که نمیدونیم که، ولی خب ما بودیم حالا میشینیم صحبت میکنیم، ما که نه سر پیازی نه ته پیاز، مثلا فوقش بره بگه من با فلانی صحبت کردم، حالا فلانی کی هست مثلا. ولی خب رفقاش خیلی علاقه داشتن به ایران و اسلام و حزب اللهی نبودن، ولی کلن میپسندیدن، از اون برای آب اومده بودن، میگفتن الان ما میتونیم افتخار کنیم به جمهوری اسلامی. انقلابی نبودن ولی میگفتن
انقلاب اسلامی روی صهیونیست‌ها رو کم کرده و روی آمریکا رو کم کرده و اونجا جیگر ما گفت خیلی ها اینجوری هم. حالا کاری نداریم به این بحثاش. بعد این بنده خدا مثلا یه مدتی تو ایرانه داره تحقیق میکنه برای یه فیلمنامه، این که بعد سهم شد تو صدا و سیما این ور اون ور که مثلا این فیلمو میخوام بسازن. اونو آوردن برای یه شخصیت اسطوره‌ای تاریخی تو ایران فیلم بسازه. این بنده خدا دلش رفته برای رهبر از انقلاب ما. بعد میگفت شما توی کلماتتون میگید آقا، آقا یعنی چی؟ میگفت شما رهبر نمیگید، هی میگید آقا. این یعنی اون هی ترجمه میکرد برای اون. اون تو حاشیه بود، ما داشتیم با هم گپ میزدیم، میگفت هی میگید آقا. آقا رو کجاها استعمال میکنید؟ دقتشو نگاه کن. گفت آقا رو کجاها استفاده میکنید؟ بعد اون برگشت بهش گفت آقا رو برای پدر بزرگ استفاده میکنن، برای بابای محترم استفاده میکنن، اضافه میکنن به هر کسی که میخوان احترام بذارن. میگو خب پس چرا میگید لیدر؟ بگید آقا. لیدر روح نداره، روان با روانی مثبت نداره. بعد نمیدونم التماس میکرد بذارید من، میگو من که رهبر شما نمیشستم، ولی یه چیزایی اینجا جسته و گریخته شنیدم، میدونم از ایشون یک شخصیت دوست داشتنی به اهل عالم میشه معرفی کرد، چرا این کار نمی کنی؟ بذارید من بیام این کارو بکنم. خودم حالا کسی به تو اطمینان نمی کنه به فیلم بسازی برای ما، آخرش هم حالا تازه ببین تو دیگه چی از توش بخوای در بیادی. ولی احساساتی که تو جلسه فیلم مجلس ابراز میکرد صادقانه احساسات خوبی بود. بعد کلماتی هم میگفت، رفرنس هایی میداد که درست بود. میگفت معمولا تو فیلم های ما رهبر شما رو میخوان نشون بدن کنار مانور نظامی نشون میدن، عمامه و اسلحه رو کنار هم دیگه نشون میدن. حالا بله رهبر شما میره سان میبینه بالاخره رئیس یک کشوره، ولی اینا میخوان هی القا کنن یه چیز دیگه. بعد اونا رئیس جمهورای خودشون رو چیکار میکنن؟ این کارو نمیکنن. بعد میگم ما بیام یه زوایایی از زندگی رهبر شما رو نشون بدیم که مثلا اون دلش سوخته بود بیچاره. حالا چی شد ما این بخش ماجرا رو ما داریم پیگیری میکنیم؟ دارم عرض میکنم که ما همین الان هم تو کشورمون وجوه بسیار زیبا و نازنین برای دلبری از اهل عالم داریم، خیلی هم زیاد داریم، انعکاس پیدا نمیکنه. حالا که تا اینجا رسیدیم میذارم تیکه آخرش هم بگم. نه انعکاس برای اونور آبیا پیدا نمیکنه، برای جوانای خودمونم پیدا نمیکنه و این یه مسئله خیلی طبیعیه. ببینید بنده تو بعض از این کشورهای غربی رفتم با جواناشون صحبت میکردم، بعد از زندگی خودشون مستند میگرفتم بهشون میگفتم، اینا وا میرفتن گفتن کسی تا حالا به ما اینجوری نگفته بود. نمونش هم بگم که فکر نکن من دارم پرت و پلا میگم، بهش میگفتم که آقا این روابط زن و مرد بالاخره باید مقرراتی داشته باشه. میگفت حاج آقا اینا ذهنیت‌های شماست، اینجا همه چی حله. گوش بده، میگفت اینجا همه چی حل. هر وقت که داشت اینو میگفت یه خانومی تو تلویزیون کشیده داد تو گوشی آقای تقی توجه منو جلب کرد. گفتم این خانوم برای چی زد به گوشه این آقا؟ گفت صبر کن ببینم. گواره این مرد خیانت کرده به دوستش، اینم دوست دخترشه، این زد تو گوشش. گفتم تو الان نبودی گفتی حل همه چی؟ گفت نه اینقدر که حل نیست. بعد من باهاش صحبتی کردم که اینجا شرم آدم میاد که بگم، از خانوما، از آقایون، از جوونا، از اولین تجربیاتشون صحبت کردم که جوونا، جوون پسرها چقدر نامردی میکنن و پس دخترها کی به افسردگی، هر چی میگفتم تایید میکرد. بگو تو الان میگفتی همه چی حله. بعد نشست خدا شده تا صبح فکر میکرد، میگفت من چرا فکر میکردم اینجا همه چی حله؟ میگفت من چرا فکر میکردم همه چی حله؟ گفتم شما چون خودتون رو به خودتون درست نشون ندادن. و این هنر هالیووده، هنر رسانه غربیه. رسانه غربی آزاد که نیست که فولکس واگن رو رای میکنه جای قناری میفروشه. لذا جوانای اونجا خودشون رو درستشون نمیشناسن. ای زن در ایران اسلامی جوانای ما خودشونو درست نمیشناسن، نمیدونن چه ویژگی های برتری دارن.
تا دلت بخواد به صورت کاریکاتوری تورم یافته ایرانی ها عیبای خودشونو بلده. این اوضای ماست دیگه. کارم از دست کسی بر نمیاد جز دستهای بریده ابوالفضل عباس. باید بری کنار نهر علقمه توسل بکنی. من بعید میدونم از خدا همکاری بر بیاد. حیفه، ببین درده، سوختن داره، ناراحتی داره. البته ما اینجور گفتگوها رو چند سالیه که داریم اثر داشته. جوانایی رفتن تو عرصه سینما که فقط برای این رفتن تو رسانه سینما، حالا رسانه فقط نه، جاهای مختلف تو عرصه رسانه خودشون آمدن گفتن ما شریف میخوندیم بل کردیم، پزشکی میخوندیم بل کردیم، کجا میخوندیم چیکار کردیم، فقط میخوایم بریم. نتایج خوبی هم داشته و انشالله نتایج بهتری هم خواهد داشت. از هر جلسه 1000 نفره ما این ناله ها رو میزنیم، یه نفر انگیزه پیدا بکنه بسته. بقیه شما هم که انگیزه پیدا نمی کنید این دعای منو آمین بگید. خدایا از نسل و دودمان ما کارگردانان و هنرمندان متعهد بیافرین. بالاخره نسل‌های آینده رو امید بهشون هست. نه اینکه نسبت به نسل‌های فعلی بنده ناامید باشم، نه، ولی فضا رو ببین دیگه. دیگه فضا این. ما الان جوان ناراضی در جمهوری اسلامی نباید داشته باشیم. مطلقا. با همه مشکلات. از بس زیبایی ها تو این کشور غلبه داره، چرخ تولید محصولات فرهنگیمون میلنگه، دیگه عرض نکنم چیزی. حالا که تا اینجا رسید یه جمله دیگه هم میخوام اضافه کنم. اکثر معارف دینی کل دوره های آموزش پرورش لاییکه، دین لاییک، دین لیبرال ها، دین اسلام آمریکایی. شد راحت کنم. اصلا شما از آموزش دین در کل دوران 12 سال مدرسه اسلام امامو در نمیاری اصلا و ابدا. بنده میرم تو دبیرستان ابتدایی ترین آموزه های دینی رو میگم، جوان ها همه از تعجب دارن شاخ در میارن. من نباید حرفی برای زدن داشته باشم تو دبیرستان؟ یعنی همه رو خوندید؟ یعنی سبک معارف اسلامی تو دبیرستان‌ها و آموزش پرورش ما سبکیه که شهید با هنر در دوران طاغوت برای اینکه نه سیخ بسوزه نه کباب از اسلام فقط یه چیزی بگه، هر چند بوی انقلاب نداشته باشه، فقط به خاطر اینکه یه نامی از اسلام باقی بمونه، همون راه داره ادامه پیدا میکنه. الان یه جور دیگه باید دینو بگی، کما و حقه، نه یه جور دیگه به معنای این که متناسب با انقلاب باشه، همون جوری که بوده، اصلا همون جوری که بوده باید بگی، تقلیلش میدی. انگار ما هنوزم تو جمهوری اسلامی، آخه شاید با هنر ببین تو رژیم طاغوت بوده، او شاه تا دندان مسلح نماینده صهیونیست‌ها اون بالا نشسته، مملکت داره دست بهایی ها هویدا اداره میشه، منتها اونجا یه راه نفسی برای اسلام گذاشته بودن که زیاد ضایع نشه. دیگه چقدر شهید شهید با هنر میتونسته کار اسلامی بکنه تو اون مدرسه؟ حالا همون مقدار داره میشه. تو بخش اسلامیش ها، تو بخش غیر اسلامیش که دیگه هیچ، اونجا که اصلا یعنی علوم انسانیش که دیگه، اون که دیگه اصلا 16 است، نمیتونی بگی بالا چشمش ابروه. این وضع ماست. بالاخره محرم یه فرصتی برای یا حسین گفتن، هیچکی تکون نخوره، این والا جنایته. الان هم که مد شده
فیلم میبینی، کتاب درسی میبینی، طراحی نظام آموزش پرورش میبینی، تا میخوای انتقاد بکنی اسم چهار تا روحانی رو برمی‌دارم میارم. آها تو بچت مریض بشه، هر کس این نام دکتر داشته باشه و مذهب داشته باشه میدستش عمل بکنه؟ خدا وکیلی با بچت انقدر بی‌رحمانه برخورد میکنی که با نظام اسلامی اینجوری برخورد میکنی؟ آقایشون مفاهیمو بلدن، استاد مفاهیمن، نظام میتونه از توش در بیاره. رفع تکلیفی دارید کار میکنید. به خدا روز قیامت خدا رهاتون نمیکنه به خاطر کند کردن حرکت برای رسیدن به مقصود. کسی تو دوران دفاع مقدس نشست بگه که خب آقایشون افسر ارتشن دیگه، درجه گرفتن برای چی؟ ایشون میگه اینجا نمیشه عملیات کرد. پس بشینیم دیگه چیکار کنیم دیگه؟ اینا دیگه افسر مارتین پرسیدیم گفت نمیشه دیگه. اینجوری اگه بود که شما الان یکی در میون دورگه بودید که الان بچهاتون عراق ایرانی قاطی شده بود. و میری نوبت طراحی نظام آموزش پرورش میرسه، همینجوری برخورد میکنه، میگه که خب ایشون که دیگه قاطی، اینا دیگه یه گفتن دیگه، آقا چیکار کنیم دیگه. اینا اون چیزاییست که کار ما رو عقب میندازه. ما نباید خیلی چیزا رو بالا منبر حل بکنیم. خب پس این بحث خارج از موضوع امونو بذاریم کنار. فکر کنم شناسنامه این رویکرد و بنده به قدر کافی معرفی کردم. یه جمله دیگه هم اضافه کنم، حالا دیگه بحثش مطرح شد بگیم تا آخرش جمعش بکنیم. اونم این که محرم موقع امر به معروف و نهی از منکره، میگن آقا مناسبت محرم امر به معروف و نهی از منکره، خب قبول، ولی امر به معروف و نهی از منکر محرم مال سطوح بالاست، مال پایین نیست، مال دختری حجابش کمه نیست، مال مسئولین جمهوری اسلامی. چون اصلا امر به معروف و نهی از منکر امام حسین مال مسئولین مملکت بود، با یزید درگیر شد. ما یزید الحمدلله نداریم، ولی نوچه تو بدنه ناخواسته ها کم نداریم، خیالت راحت. ولی آقامون که اومده بودن که الان، حالا کی بشه آقامون دیگه نگاه نکنن به این نوچه ها و بیان؟ همه ما ماشالله وقتی میشینیم شیعه تنوری رو حدیثش رو حفظیم. چند نفر از مدیران مملکت تنوری عمل میکنن؟ تو پست خودش، تو پست خودش بمیره برای این که ببینه آیا این اون چیزی که اسلام میخواد هست یا نیست. رفع تکلیفی. رفع تکلیفی. نمیدونم کدوم کی میخوان راضی کنن، ساکت کنن، مثلا یه مسئول حزب الله پیدا میکنن، یا این ساکتش میکنن رد میشن میرن. ما هنوز انقلابی هستیم، ما هنوز باید انقلابی عمل بکنیم. اشکالاتی که شما میبینید مال خود ماست، ما خوب عمل نمی کنیم. والا همه ما این ضرب المثل رو بلدیم، اسلام به ذات خود ندارد عیبی. جانم که این اعتقاد محکم باقی مونده و ما اگر این تیپ حرفا رو نزنیم این اعتقاد از بین میره. میگن بیا بیام اسلام، نه من نشده، بنده عمد دارم اینها رو عرض بکنم. یه وقت تلقی ناکارآمدی برای نظام اسلامی نشه، خیلی خون جگرها این گوشه و کنار نظام داره خورده میشه. در رأسشم خود مقام معظم رهبری خون جگر میخورم. با دستور آقا هم کار درست نمیشه که، اگه با دستور حل میشد، دستورات پیغمبر اکرم که دستورات امیرالمومنین که بزرگتر بودن بود دیگه. باید همه بجوشیم و بخروشیم و دور موضوع رو بگیریم و انقلابی موضع بگیریم و کمک کنیم مسائل حل بشه. پیامبران الهی میفرمودن من انصاری الله، میمدن دستشون دراز میکردن جلو مردم که آقا کمک کنین. اینجوری نیست که شما بکنید در رأس این مملکت ولایت شخصیت برجسته ای باشه مثل آقا که واقعا این نظیر هست. من اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم. خب پس باید خم رنگ رزی همه چی حل بشه. عزیز من وقتی که خواص کمک نکنن و وظیفه‌شون رو انجام بدن، امیرالمومنین هم باشه کاری درست نمیشه. و عوام هم نباید جلوی خواص ساکت باشن، ما هم عوام. بریم سراغ ذکر. پس ما اگر ذکر رو چسبوندیم به مسائل اجتماعی خودمون، ما این کار رو نکردیم، این اصلا تو ذاتش هست. و شما فکر نگوییم ما علاقه داریم به مسائل اجتماعی، نه بابا، من دین رو تحریف کردم اگر ابعاد اجتماعی ذکر رو نگم. انشالله غیرت و تعهدی در ما ایجاد بشه. یه انشالله محکمتر بگو، اینقدر ناامید نباش. بالاخره حرف حق اثر خودشو میگذاره، اینقدر ناامید نباش. یه انشالله محکمتر. بله حالا خوبه، تازه من خیلی آدم مثبت نگری هم هستم. شما که روحی منو دیدی، من میگم ما الان وضعمون از نظر معنوی 10 برابر دوران دفاع مقدسه. همین آموزش پرورشی که من اینقدر ایراد میگیرم دارم عرض میکنم به شما. ببین الان تو همه حرفاشو دیدگاهشو توی یه جلسه بزنه، وقت زیاد و کم نشه. خود لا اله الا الله دارم دیگه از یه کفر بگه، خدا هم نتونست همه حرفاشو توی یکی دو صفحه بزنه. میگه آقا چرا تو فلان سخنرانی دیگه گفتی؟ میگم بابا تو یکی دیگه یه چیز دیگه گفتی، اینا رو بذار کنار هم دیگه. اگه بخوای اینجوری برداشت بکنی، از آیه های قرآن هم میتونی خراب برداشت کنی. ان الحکم الا لله، خدا فرمود، هیچ کس فرمانده حکم نمی کند جز خدا، با امیرالمومنین جنگیدن. بابا صبر کن، یا آیه اون ورتر است. حالا ما یه وقت دیگه بی‌رحمی ما نکنید دیگه، ما با این همه ضعف. من معتقدم هر سال ورودی های دانشگاه از همین آموزش پرورش از سال قبل بهتر میشن. نه بهتر میشن، من خبر دارم میدم. بله خبر میدم، نه در آینده نیست، الانه. هر سال شاید نزدیک 20 سال اردوهای پیش دانشگاهی میرم وضع اینجوریه، بدونید اینو. ولی دعوامون سر کند بودن حرکته. ما باید الان جوان خورده باشیم یه قرص آبم روش، نه خورده باشیم یعنی تجاوز بکنیم و نمیدونم چی کار اینا، یعنی بیدار کرده باشیم. منظور اینه با منطق قوی خودمون. این سستی مال چیه؟ این کندیه. ولی من یه اعتقاد دارم و به شما هم عرض بکنم، ما بخشی تو بر بچه های آموزش پرورش صحبت میکنم، میگفتن یعنی ما هیچ زحمتی نکشیدیم. میگفتم چرا؟ چرا معلومه کشیدی؟ معلومه که زحمت کشیدی، ولی کم کشیدی. دعوامون سر اون کم، اون بخش سنگین باقی مونده است که همت نمیشه. خب خیلی ناراحت میشه آدم. خب خیلی طول کشید، ولی من بحث خودم رو ادامه بدم که زیادم فقط امشب به حاشیه نپرداخته باشیم. امشب شب اصیل و مهمی هست. ببینید این حرفایی که زدیم بصیرت افزاست، بیرو در بایستی و ابوالفضل عباس که امشب دورش جمع شدیم به بصیرتش در زیارتنامه مشهوره. انشالله خود ابوالفضل عباس خواستن بصیر باشیم. دوستان من، ذکر کارهای سخت و آسون میکنه. دو تا کار انجام میده. یک، گناهایی که سخت ترکش بکنی برات آسون میکنه، چه برای جامعه چه برای فرد. دو، خوبی هایی که سخت به دستش بیاری برات آسون میکنه. از گناهاش حرف نزنیم، از خوبیاش حرف بزنیم. اون نیمه دومو بهش بیشتر بپردازیم که یه صفایی هم کرده باشیم از حرفای قشنگ. مثلا شما بگید چی از همه سخت تره تا من بگم ذکر چجوری اونو آسونش میکنه. حالا شما بگید کدوم خوبی هست که از همه سخت تره؟ چی مثلا؟ کدوم خوبی هست؟ نه دروغ نگفتن یعنی یه بدی رو ترک بکنی. یه خوبی رو بگو. بگو این خوبی در عالم وجود انسان هست که اگه بیاد چه خواهد شد، ولی خیلی سخته بیاد. خالص بودن، صبر، مبارزه با هوای نفس، تقوا، صداقت، ولایت پذیری، اینا همه حرفای خوبیه. ولی بنده تصورم اینه، حالا من یه جنبندی به شما عرض می کنم، بعد شما ببینید واقعا درست میگم. بنده معتقدم سخت‌ترین خوبی که اگر بیاد واقعا قوغاست، حب الله هست. چرا؟ اولا واقعا قوقا بودنش رو بگم، می‌فرماد حب الله نار لا یمر رو علی شیء الا احترق. محبت خدا آتش است، بر هر چه بیفتد آتش می‌زند، چیزی باقی نخواهد گذاشت. لذا محبت خدا به دست اومده باشه هیچ عیبی باقی نمیگذاره، به سهولت به سرعت. ولی این حب الله چرا سخته؟ چون در روایت می‌فرماید تا یک ذره حب دنیا در دل هست، یک ذره حب الله نمی آید. یعنی ما بالمعتلیم. چرا گفتم سخت‌تر از بقیه است؟ چون مبارزه با هوای نفس رو میتونی یه مقدار داشته باشی، تقوا رو یه مقدار داشته باشی، صبر رو یه مقدار داشته باشی، ولی فرمود حب الله رو تا یه ذره حب دنیا هست، یک ذره حب الله نمیاد. در روایت دیگه میفرماید حب الله و حب دنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. حب الله و حب دنیا در هیچ قلبی ابدا جمع نمیشه. پس این گرایش اولیه فطری که ما داریم یه مقدار نسبت به پروردگار عالم، این چیه؟ خب عزیزم خود گفتی دیگه، این گرایش اولیه فطری اون حب الله اکتسابی نیست. حب الله خیلی سخته. حالا شما بررسی کنید این چیز سخت‌ترم بود بگو ما ببینیم بازم با ذکر درست میشه یا نه. حب الله چجوری دست میاد؟ راهش ذکر. یه مدتی برنامه ذکر خدا رو داشته باش، کم کم میگی نمیدونم چی شده دوستش دارم خیلی بیشتر از قبل، اصلا دلم براش تنگ میشه، دوست دارم سر سجده بشینم باش حرف بزنم. ذکرم ساده است. ما هر موقع ذکر نمیگیم فقط اهمیت نمیدیم. سخت که نیست. نگفت اموالتو در راه خدا ببخش، نگفت همه گناهاتو ترک کن، نگفت خیلی چیزا رو که نگفت. دیدی آدم روز قیامت چرا حسرت میخوره؟ همین چیزا رو روز قیامت با آدم میگن. من الان گفتم دیگه اونجا حسرت نخوری دیگه، انشالله دیگه اونجا منبر میذارن او تا آدمو حالی نکنن، جهنم هم نمیفرستن. من اینجا کارو برات آسون کردم، فداتشم دیگه. بیا چیکار کنیم محبت خدا بیاد؟ با ذکرش. ذکر حب الله رو می آورد. چگونه؟ کم کم می دونم داره برات مهم میشه که ها بگو چه ذکری؟ ها داره کم کم مهم میشه. بذار مهم بشه. ما تا شب آخر در مورد ذکر تشنگی و آتش پیدا کنیم، خودت میری دنبالش ذکر رو پیدا میکنی که چه ذکری. حالا ما هم کمی انشالله اگه خدا فرصت بده توفیق بده صحبت خواهیم کرد چه ذکری، ولی یا چه جوری ذکر بکنیم که این محبت رو بیاره. امیرالمومنین میفرماید از ذکر و مفتاح الانس، ذکر کلید انسه. انس راحت ترین و پایدارترین نوع محبت است. اونس چیه؟ این آیونی که سنی ازشون گذشته، جوانترانه، این آیونی که سنی ازشون گذشته، در و دیوار دبستانت اگه یه محله دیگه ای باشه از کنارش رد میشی، یه میگه آه این دبستان ما بود، یادش بخیر. عشق بازی میکنی با در و دیوار مدرسه که قبلا میرفتی یه لگد هم بهش میزدی، این لامستان مدرسه هیچ وقت تحصیل نمیشه، اصلا بهش علاقه نداشتی ولی اکنارش رد می شدی. این تکرار چی آورد؟ انس. انس مادر محبته. انس اصلا از شما اجازه نمیگیره وارد میشه. انس اجازه نمیگیره. اصلا نمیخواد زحمت بکشی. انس پیدا میکنی. و ما از ذکر مفتاح الانس، انسانی که بعضی ها میگن اسم انسان رو از کلمه انس گرفتن، بعضی ها میگن، من نمیخوام میگم قطعا اینجوریه. اونس پیدا میکنی و بعد بهش علاقه پیدا میکنی، یعنی میگه دوستت دارم خیلی زیاد. از ذکر مفتاح الانس، ذکر سخته؟ حالا ادعیه در این باب چقدر زیاده. اجعل لسانی به ذکرک لهجا، خدایا زبان منو مشتاق ذکر خودت قرار بده. و قلبی به حبک متیما، قلب منو سرشار از محبت خودت قرار بده. محبت بعد از ذکر میاد. بعضی وقتا هم دوباره محبت رو میفرماید، بلا فاصله بعدش ذکر رو میفرماید. فرق قلبی لمحبتک، خدای من قلب منو فارغ کن برای محبتت، هیچ گیروگوری تو قلب من نباشه جز محبت تو. وشغل و به ذکرک، منو مشغول ذکر خودت بکن. هم میفرماید من احب بشی ان لهج به ذکره، کسی چیزی رو دوست داشته باشه مشتاق ذکر اوست. هم میفرماید ذکر مفتاح انس هست و محبت. و انس که میدونید واقعا چیز عجیبیه، انس نسبت به چیزی که هیچ حسی ازش نداری، هیچ نگاهی بهش نداری، محبت آوره. انس بگیری به ذکر خدا عاشق خدا نشی، امکان داره این؟ مگر یک کسی یه بیماری سهمگینی رو پنهان کرده باشه جبران بکنه در طول روز ذکری رو که گفته. فرمود اقم الصلات به ذکری. حالا دیگه کلمات در این باب زیاد هستن. هر کی میخواد محبت خدا رو به دست بیاره، که تقریبا محال به دست آوردن محبت خدا، جز با بیرون رفتن تمام حب و دنیا محبت خدا به دست میاد، راهش آسونه، راهش ذکره. و ائمه هدا فرمودن روایتی که شبهای اول خوندیم، ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر به ذکر ما بپردازید، این خودش شعبه ای از ذکر خداست. پیامبر اکرم فرمود ذکر علی ابن عباده، بذار ذکر علی ابن ابی طالب به عنوان یک عبادت برتر دلت رو ببره. آقا دلت به کی گره خورده؟ به ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم. خب زیاد برو حرمش، زیاد نگاهش بکن، زیاد باهاش صفا کن، قفل دلتو باز میکنه، زمینه ذکر الله هم در قلبت پدید میاره. ذکر ابا عبدالله الحسین دلتو برده، جدا نشو ازش. این هدیه است بهت دادن، این یک آیه الهیه، یه پیغامه، این یه پیغامه. تو اینجوری بودی، دیدی تو کربلا هر کی زلفش به تناب خیمه یه کسی تو کربلا گره میخوره، یکی علی اکبریه، یکی عباسیه، یکی علی اصغریه، یکی میمیره برای حضرت زینب، یکی میمیره برای رباب، هر کسی دلش یه جایی پیوند میخوره. داشته باشی اینا رو از دست ندی، اینا ساده نیست، اینا عوامانه نیست، اینا ذوقی نیست، اینا یه اسراری درش هست. ولی نمیدونم چرا خیلی ها ابوالفضلی هم، ابوالفضل عباس چی کار کرده با دلها ها، نمیدونم. نیست جز آخرین شهدای کربلای ابا عبدالله الحسین بود دیگه، هر کی مونده دلشو برده عباس. یا ابوالفضل عباس دستات که قد شده بخوایم ببوسیم دستات، ما قدم های تو رو میبوسیم، دستات مال حسین بوسه بذاره به دستای تو که دل ما رو میبری عباس. ذکر چجوری محبت میاره؟ سخنرانی نمیخوام ادامه بدم. ذکر معجزه میکنه محبت میاره. چجوری محبت میاره؟ همجوری که عباس دلتو رو برده، چند صفحه در مورد عباس خبر داری؟ به خدا تمام اطلاعات ما رو جمع بکنی در مورد ابوالفضل عباس، به خدا قسم یه صفحه بیشتر نمیشه. کیه عباس؟ چقدر میشناسیش؟ چقدر براش آتیش میگیری؟ چقدر تلقید از عباس درسته؟ چرا دلت عباسو میشناسه؟ ذکر عباس دیگه. میگه نمیدونم. ببین خدای عباس بیاد تو قلب طلوع کنه چه خواهد کرد. ببین خدای عباس بیاد چه خواهد کرد. یه کمی باید تلاش بکنی فدات شم. عباس نماینده عشق خداست، ابوالفضل نمونه حب الله هست. عباسش که بتونه این کارو بکنه، خود خدا ببین چه خواهد کرد با تو. پس چرا خدا ابوالفضل بیشتر از خدا دل منو برده؟ بگو ها، بگو، بگو جوابشو میگیری از ابوالفضل عباس. این عباس انقدر دلش مهربانه، وقتی رفت از حسین اجازه گرفت اجازه بده برای اهل خیام آب ببرم. اهل خیمه یعنی همه شما، به خیمه آب نرسوند اما به لبهای شما رسونده. اینا حرفای شاعرانه. روح بزرگ عباس. انما الاعمال بالنیات. خدا نیاتشون رو محقق میکنه. میفرماید والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. من عمل کسانی که در راه من کشته میشن رو تباه نمیکنم. عمل عباس چی بود؟ عباس میخواست اجازه بگیره از حسین بره برای همه تشنه ها آب بیاره. ما همه تشنه های خیمه حسینیم. خب خدا گفت عباس هم ابی نداره، شهید شدی رو زمین افتادی، تو از الان شروع کن هر کیو خواستی بهش آب بده. سقای کربلاست، میری کربلا عباس بهت آب میده. اینه که دلت گره خورده با عباس. به خدا قسم خیلی ها دستشون قطع شده ولی هر کسی عباس نمیشه. خیلی ها رفتن کنار نهر القمه آب بیارن اما هر کسی عباس نمیشه. خیلی ها عمود آهن به فرقشون اصابت کرد اما هر کسی عباس نمیشه. بچه های حسین به خیلی ها میگفتن عمو، عباس برادرهای دیگه هم داره اما چرا کسی عباس نمیشه؟ چرا ذکرش دلتو رو برده فداتشم؟ ذکر اینجوریه ها، از عباس جدا نشی ها. بزرگاش اینجوری بودن. اون رفیق ما گفتم بارها بهت گفتم، میگفت من هر موقع میرم پیش آقای بهجت، میرفتم پیش آقای بهجت خداحافظی کنم باش برم کربلا، میگفتم آقا من دارم میرم کربلا، کاری ندارید شما؟ میفرمود برو حرم عباس یه زیارت نامه از طرف ما بخواه. میگفتم آقا من حرم امام حسینم میرم، میگفت آقای بهجت سرشو میندام پایین دیگه هیچی نمیگفت، اصرار میکردم دوباره میگفت برو حرم عباس درکت نماز یه زیارت از طرف من. بیشترشو بگم، اصلا چرا عباس و بابل هوایش قرار دادن؟ برای اینکه ما همه مشتری بشیم بریم در خونه عباس. حالا عباس چه میکنه که ما رو با بابل هوایج بودن هم که شده جذب میکنه؟ چه نوری داره به قلب ما میخواد بده؟ من والله نمیدونم الله، اما همینقدر میدونم امامی معصوم به نام امام زین العابدین، او که همه شهدا رو جمع کرد، از خیمگاه شهدا رو برداشت آورد، فرمود علی اکبر رو بیارید کنار حسین، شهدا رو آورد همه رو زیر پای ابا عبدالله الحسین به خاک سپرد، نوبت عباس که رسید فرمود نه عباس برای خودش باید یه بارگاهی داشته باشه. بله امام زین العابدین این کار رو کرد. اینجوری نبود که حالا فاصله زیاد بنی اسد هستن میدوستن بدن رو بردارن بیارن. فرمود نه عباس باید جدا باشی. این یه گنبد و بارگاهی بغل گنبد و بارگاه ابا عبدالله روزه. میگفت داستان کربلا رو داشتم برای سرباز آمریکایی میگفتم اینجا کربلا از حسین ماست. میگفت این حسین رو بگو کیه اینقدر شیعیان خودشون رو میکشن برای حسین؟ گفتم این امام ماست. همه رو که گفتم گفت خب این کیه؟ این کدوم امام شما؟ این کیه؟ چجوری دوزیه بده؟ عباس
حسین کسیه که همه فداش میشدن، همه فداش میشن، عباس کسیه که حسین فداش میشد. دوباره بگم، داد بزنی، حسین کسیه که همه اومدن فداش بشن، عباس کسیه که حسین فداش میشد.
www.bayanmanavi.ir